اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. رقم تلفات جانی تایید شده کرونا ویروس در چین تا ختم روز یکشنبه از مرز 900 نفر گذشت. اما سازمان جهانی صحت میگوید که شمار واقعات تازه مصاب به این ویروس کاهش یافته است. رقم مجموعی مبتلایان این ویروس تا حال به 39,800 نفر تنها در چین رسیده است. این در حالی است که بریتانیا، اسپانیا، ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و مالزی از واقعات جدید کرونا ویروس در آن کشورها خبر دادند. حداقل 10 نفر در هند زمان جان خود را از دست دادند که سرویس حامل آنها با لین برق کنار جاده در تماس شده و آتش گرفت. در این رویداد که در ایالت اودیشا در شرق هند رخ داد، شمار هم زخمی شدند که وضعیت 5 تن از آنها وخیم گزارش شده است. پلیس محل گفت که بس حامل حدود 40 نفر بود که با لین برق 11 کیلووات اصابت کرد. ایران در اقدامی که ایالات متحده آن را تلاش برای سرپوش گذاشتن بر برنامه میزایل بالستیک آن کشور می‌داند، تلاش کرد تا ماهواره را در مدار زمین قرار دهد، اما این تلاش بار دیگر با شکست روبرو شد. سال گذشته نیز تلاش ایران برای پرتاب ماهواره تصویربرداری با استفاده از یک راکت ناموفق بود. و پس از آن در ماه فوریه سال قبل یک تلاش دیگر آن کشور برای پرتاب ماهواره کوچک دوستی با استفاده از راکت سفیر ناکام ماند. حداقل 20 غیر نظامی در حمله نیروهای حکومت سوریه بر مواضع مخالفین در شاهرایی که دمشق را به حلب وصل می کند کشته شد. در دو قریه در نزدیکی بخش از شاهرای M5 که هنوز هم تحت کنترل شورشیان است، طیاره رژیم سوریه به حمایت روسیه بمب‌های بیلری پرتاب کرد که در نتیجه 14 غیر نظامی به شمول 9 نفر در قریه کارنورون و 4 غیر نظامی دیگر در اتارب در شرق علب کشته شدند. 2 نفر در حملات هاوان و 1 نفر دیگر در قریه کیتان جان خود را در اثر حملات هوایی از دست دادند. بعد از یک هفته حملات مرگبار از جانب حکومت سوریه، فقط 1 کیلومتر از شارای M5 را شورشیان کنترل می کنند. ایالات متحده کار اعمار یک پایگاه جدید را در شمال شرق سوریه آغاز کرد. قرار گزارش ها این پایگاه در مرکز شهر حسکه موقعیت دارد و یک پایگاه دیگر امریکایی قبلا در حومه این شهر وجود داشت که هنوز هم فعال است. در پایگاه جدید قبلا نیروهای دموکراتیک سوریه که کردها می باشند و از متحدین امریکاست موقعیت داشتند. این پایگاه در نزدیکی یک زندان بزرگ قرار دارد که در آن صدها جنگجوی داعش محبوسند. طوفان زمستانی سیارا مناطق در غرب و شمال غرب اروپا را آماج قرار داد. در اثر این طوفان به روز یکشنبه بسیاری از پروازها و حرکت قطارها و کشتیها در بریتانیا و فرانسه لغو شده و در بلژیک و بریتانیا مسابقات فوتبال و برخی ورزش‌های دیگر نیز به دلیل وزش باد شدید متوقف گردیده است. گفته می شود سرعت باد این طوفان در مناطق مختلف بریتانیا و اسکاتلند شاید تا 130 کیلومتر در ساعت برسد که با بارندگی شدید همراه خواهد بود. در فرانسه در اثر باد شدید بخش از سقف یک رستوران فرو ریخت که باعث مجروح شدن 3 نفر گردید. و هجوم ملخ‌ها در شاخ افریقا حال به کشور یوگندا رسیده است و مزارع مردم را با خطر مواجه ساخته است. در اثر هجوم ملخ‌ها در کینیا، ایتیوپیا و سومالیا منابع غذایی شدیداً آسیب دیده است که طی 25 سال اخیر بی سابقه می باشد. آخرین باره که ملخ‌ها به این شکل در قاره افریقا ظاهر شده بود بین سال‌های 2003 تا 2005 بود که صدمات زیادی را به مواد غذایی وارد کرد. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه شما را به بخش برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا جلب می‌کنم.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوستان عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و در بعد از خبرها محتوای برنامه شامل گزارش های از گوشه و کنار جهان است که اینک تقدیمتان میداریم. اما نخست گزارش های از افغانستان رو میشنوید. یافته های یک گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که افراد دارای معلولیت در افغانستان بر علاوه این که در خانواده و اجتماع با تبعیض مواجه هستند، در بخش دسترسی به حقوق اساسی و بشریشان مانند حق تعلیم، صحت، اشتغال و مشارکت صحی با مشکلات فراوانی روبرو هستند. خبرنگار ما عبدالحی ورشان چنین گزارش میدهد.
خانم بنفشه یعقوبی کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر روز یکشنبه هنگام نشر این گزارش گفت برغم موجودیت قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و پیوستن کشور به کنوانسیون‌های بین‌المللی، افراد دارای معلولیت در افغانستان با چالش‌های فراوان در زمینه‌های دسترسی به حقوق اساسیشان مانند آموزش، صحت، اشتغال و مشارکت سیاسی مواجهند. خانم یعقوبی ضمن برشماری تبعیض ادارات دولتی در بخش استخدام افراد دارای معلولیت که سهم 30% صدی حکم سری قانون اساسی را در نظر نمیگیرند با بخش های دیگر زندگی مانند تعلیم اشاره کرد و گفت
ما بالای 190,000 طفلی داشتیم که باید شامل حق تعلیم میشدن و در حال حاضر متاسفانه بین بالای 4000 نفر، فکر میکنم 4200 نفر شامل حق تعلیم هستن که این متاسفانه یک فاجعه بسیار بزرگ است برای تمام، فکر میکنم که اطفال و تمام مردم افغانستان، چون این یک قشر کلانی از مردم افغانستان هست.
افراد دارای معلولیت که در مراسم نشر این گزارش حضور داشتند، یافته های کمیسیون حقوق بشر را تایید کردند. حسین احمدی، رئیس اجرایی مؤسسه افغان‌های متاثر از مای:
ما هم این حیث فرد دارای معلولیت می‌خویم این را اشاره بکنم که افراد دارای معلولیت در افغانستان در قسمت دسترسی به خدمات مانند تعلیم تربیت و حق اساسی ما هست و همچنین خدمات صحی، شرکت سیاسی و همچنین اشتغال کار با مشکلات فراوان روبرو است. من جمله مراکز و محلاتی که ارائه آموزش میکنه به افراد دارای معلولیت قابل دسترس نیست، نیازمندی های اشخاص دارای معلولیت پاسخ رو نمیتونه.
آقای احمدی اشاره به پروسه انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان که خود در آن پروسه داخل بود گفت بیش از 53 مراکز و محلات رایدهی در کابل برای اشخاص دارای معلولیت قابل دسترسی نبودند. هرچند سروی دقیق افراد دارای معلولیت در افغانستان وجود ندارد و همیشه ارقام و آمار به گونه تخمینی ارائه می‌گردد، اما ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین میگوید که نزدیک به 1,000,000 افراد دارای معلولیت در افغانستان وجود دارد.
سروی اداره احصائیه مرکزی در سرتاسر کشور 900,000 افراد دارای معلولیت طبیعی و جنگی زندگی میکنند.
طبق یافته های این گزارش کلانترین درد افراد دارای معلولیت در افغانستان که کتله بزرگ جامعه افغانی را تشکیل می دهد این است که هم در خانواده و هم در جامعه با تبعیض و تحقیر مواجهند و در راستای ایجاد مراکز حمایتی و بازتوانی این قشر توجه لازم صورت نمی گیرد. خانم یعقوبی حین نشر این گزارش خواستهای امروزی افراد دارای معلولیت در افغانستان را بیان کرد و گفت
برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و برای مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان این هست که و دوستایی که در پشت درهای باز و بسته برای صلح و مصالحه در دولت در افغانستان و برای سرنوشت مردم افغانستان میگیرند این است که لطفاً با آتش بس تن بدن و ما دیگه حداقل افراد دارای معلولیت که ناشی از جنگ هست در جامعه خود نه.
خواست عمده دیگر این افراد همانا تطبیق و اجرای قوانین موجود کشور در زمینه رفاه افراد دارای معلولیت و همچنان توجه به مفادات کنوانسیون‌های بین‌المللی است که کشور به آن ملحق شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. و این هم آخرین گزارش این بخش. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در دهمین نشست مجمع جهانی شهری در ابودابی اشتراک می کند. در نشست مجمع جهانی شهری در ابودابی حدود 18,000 تن از 168 کشور جهان اشتراک دارند که رهبران با شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نمایندگان جوامع، هنرمندان و سایر افراد در آن شامل هستند. همکار ما لیلا حبیب عظیمی در رابطه با این نشست جهانی پرسش در مورد نقش بارز امارات متحده عربی در ایجاد صلح افغانستان انجام داده است که با سخنان آقای امینی آغاز می شود. توجه کنید.
ما به این باور هستیم که کشورهایی که در گذشته از گروه طالبان حمایت میکردند، حال اگر واقعا اینا تلاش بکنن، صادقانه تلاش بکنن، میتونن در تاثیرگذاری دیدگاه طالبان یا بعضی کشورهایی که بیشترین حمایت و کمک به گروه طالبان میکنن اینا داشته باشند. اما با خود چیزی که بسیار مهم است، فعلا روند گفتگوهای صلح که با یک سلسله مشکلات روبرو شده، ما باید یک مکانیزم معین و مشخص برای آوردن صلح و ثبات واقعی در افغانستان روی دست بگیریم و بر این مبنا ما کشورهای منطقه و کشورهای دور نزدیک افغانستان از اینا کمک بخواهیم که برای این مکانیزم مشخص و معینی که میتونه یک صلح واقعی در افغانستان بیاره اینا کمکگار باشن و افغانستان کمک بکنه. در غیر از او ما فکر میکنیم روند جاری که فعلا وجود داره با شک و ابهام و تردید پیش میره و نتانسته اعتماد مردم افغانستان این روند خود جلب بکنه. ما فکر میکنیم که رفتن در این مسیر، رفتن به طرف یک راه مبهم، بناهن ما باید برای مکانیزم صلح و آوردن یک صلح واقعی در افغانستان اولا اجماع جهانی و منطقوی باید شکل بگیره، اجماع در داخل افغانستان شکل بگیره که متاسفانه تا نوز همیش چیزی نبوده، و بعد از او روی یک مکانیزم معین مشخصی که بتانه در واقع این پایان بخش جنگ در افغانستان باشه و آوردن صلح و ثبات در افغانستان باشه، این رو کمک بکنه و کشورهای منطقه تلاش بکنن که با این مکانیزم معین و مشخص اینا همکاری خودشون آغاز بکنن.
شما واقف هستین که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در دهمین نشست مجمع جهانی شهری در شهر ابودابی اشتراک میکنه. در این نشست که به رهبری سازمان ملل متحد سازماندهی شده، 450 تن به نمایندگی از جوامع و کشورهای مختلف به شمول افغانستان سخنرانی دارن و در مورد انکشاف شهری بحث و تبادل نظر میشه. به نظر شما امارات متحده عرب چی نقش و رول مهمی را در انکشاف و توسعه در افغانستان بازی خواهد کرد؟
در کل این نوع نشست ها که در منطقه و کشورهای منطقه صورت میگیره، ما توی باور هستیم که تاثیرات بسیار مثبت و سازنده روی منطقه، روی جهان و روی افغانستان دارد، به خاطر از اینکه این نشست ها میتونه در کل ذهنیت کشورهای منطقه و جهان تغییر بده و این تغییر میتونه اثرات مثبت و اثرات عملی روی کشورها جمله افغانستان داشته باشه. از طرف دیگه خود امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که میتونه در انکشاف شهری و در قسمت بازسازی افغانستان و بهسازی افغانستان یک نقش اساسی را داشته باشد. همون رقم که برخی کشورهای عربی و حاشیه خلیج همسایه‌های دور و نزدیک افغانستان تا هنوز هم از نقش حمایتی از گروه‌های مخالف مسلح حکومت و مردم افغانستان داشتن و اینا متهم هستند به اینکه طالب ها را اینا در گذشته حمایت میکردن، و حال که روی کرد جدیدی از طرف جامعه جهانی نسبت به افغانستان رونما شده و مدت هاست که گفتگوهای صلح جریان داره که افغانستان باید به یک مرحله صلح و ثبات برسه، میکنیم که اگر این کشورها واقعا همنوایی خود را با جامعه جهانی نشان بده و به این همگرایی اینا شریک شوند، ما فکر میکنیم که در کل میتونه تاثیرات بسیار خوب، اساسی و مثبت روی اوضاع افغانستان، مسائل امنیتی افغانستان، روی مسائل بهسازی افغانستان، روی انکشاف شهری در افغانستان داشته باشند.
سپاسگزار هستیم از حضورتان و از بیاناتتان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شماری از ترک تباران بعد از 9 روز به حرکت اعتراضیشان در برابر امارت ولایت بلخ پایان دادند. آنها 9 روز در اعتراض به کشته شدن یک جوان از سوی آدم ربایان تحسن کرده بودند. این معترضان بعد از آن به تحسنشان پایان دادند که یک گروه حقیقت‌یاب از کابل برای بررسی این مشکل به بلخ آمد. ولی بلخ نیز میگوید که آدم ربایان یک شبکه مافیایی هستند که به زودی گرفتار خواهند شد. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا چنین گزارش می دهد.
این معترضان چادر را که در برابر ساختمان مقام ولایت بلخ برپا کرده بودند برداشتند. آنان می گویند که پس از این به تحسنشان پایان دادند که یک گروه از وزارت امور داخله، امنیت ملی و یک مشاور رئیس جمهور از کابل آمد و به آنها وعده داده که آدم ربایان شناسایی و بازداشت می شوند. عبدالغفار دهقان و محمد کمال گونش از معترضان میگویند که پس از قتل محمد جمعه و اعتراض آنها، مقامهای محلی مجبور شدند که به خواستشان تن بدهند.
یک هفته با های خیمی تحسن در مقابل دروازه ولایت بلخ برپا کرده بودیم. بالاخره همی اساسی مقصد ما عاملین یعنی قتل محمد جمعه شهید بودن، ایره اختطاب کرده بودن و بالاخره مسئولین ولایت از این عاجز ماندن، از مرکز معین صاحب امنیتی، مشاور صاحب ریاست جمهوری و معین صاحب ولایتی ریاست عمومی امنیت اینجا تشریف آوردن، با اونا ملاقاتی داشتیم و هم تمام وعده را دادن.
در حدود 10 روز از ما وقت خواسته، روز جمعه، امروز روز دوشنبه است. ما دوباره دست به علاش ناخت بشینیم با کمیسیونی که ما داریم همراهشان شریک خواست ساختیم باش. کمیسیون هر تصمیمی که کمیسیون ما بگیرن باز روی ازو عملیش کوشش خواهد کرد.
از روی هم در سالن نشست‌های مقام ولایت بلخ نیز شمار از جوانان و آموزگاران گرده هم آمدن و از ولی بلخ می‌خواهند که برای تأمین امنیت مردم و جلوگیری از گشت و گذار موترهای بی اسناد برنامه‌هایی را عملی کند. مینا رحیمی و یاسین عثمانی از باشندگان بلخ.
سوژه تا روز در قسمت امنیت است که مردم به سطور رسیدن و مردم خواستار ازی هستن که بیاین. اما قسمی که در گذشته ها شما توانستین این بحران را محال بسازین، حال هم محال ساختین و با شروع شدن این عملیات ها دل مردم کمی جمع شدن.
در پی اعتراض ها از افزایش نامنی ها و جرم های جنایی در بلخ، ولی این ولایت از آمدن تغییرات در نهادهای پلیس ملی و امنیت ملی این ولایت خبر داد. محمد اساق رهگذر، ولی بلخ.
معاون صاحب ارشد امنیتی وزارت محترم امور داخله و همچنان معاون صاحب محترم ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی به بلخ سفری داشتند. در طی 3 روز با هم نشستایی داشتیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که یک تغییرات در سطح قماندانی امنی ولایت بلخ، مکافات و مجازات یک اصل است که باید در نظر گرفته شود و همچنان در ریاست عمومی امنیت ملی که شامل چیال بحث میکنیم قرار است که دوباره وا بر بگردن بلی هم با هم صحبت میکنیم انشالله که یک تغییرات میاییم، یعنی مکافات و مجازات.
آمارهای پلیس بلخ نشان میدهد که در 6 ماه پسین بیش از 700 رویداد جنایی در این ولایت رخ داده است. قتل آدم ربایی، دزدی های مسلحانه و قاچاق مواد مخدر مهمترین این رویداد هاست. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
روند تطبیق پلان عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز در افغانستان آغاز شد. سکرتریت دولتداری باز می گوید که این برنامه سبب تحول و افزایش دسترسی شهروندان افغان و اطلاعات خواهد شد. جزئیات بیشتر را از خیرالله رسولی می شنوید.
در پلان عملی ملی دوم 18 تعهد وجود دارد که حکومت افغانستان آن را پس از تصویب کابینه در ختم 2019 میلادی به واحد حمایوی مشارکت دولتداری باز سپرده است. خلیل الرحمن متوکل رئیس سکرتریت دولتداری باز افغانستان گفت که در این پلان نهادهای مهم افغانستان ملزم به اجرای تعهد شده اند. در پلان عملی ملی دوم دولتداری باز اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان متعهد شده است که قانون خدمات محلی را تعدیل کند. بر اساس این تعدیل نمایندگان مردم و نهادهای جامعه مدنی در ولایات می توانند که در تطبیق و تدوین پالیسی ها در سطح محلات دخیل شوند و دولت از نظریاتشان استفاده کند.
اداره محترم لوی سورنوالی و استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان متعهد شدند در چارچوب از برنامه عمل ملی دوم افغانستان که اینا یک میکانیزم را ایجاد میکنند و اون میکانیزم را تطبیق میکنند تا دسترسی شهروندان به اطلاعات در سکتور عدلی و قضایی افزایش پیدا بکند.
مشارکت دولتداری باز ابتکار جهانی است که در سال 2012 میلادی به هدف ارتقای شفافیت، حسابدهی و تامین مشارکت عامه اساس آن گذاشته شد. افغانستان در سال 2016 میلادی عضویت آن را به دست آورد. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت حکومت‌هایی که به خواست‌های شهروندانش توجه نمی‌کنند نمی‌توانند ثبات دائمی را ایجاد کنند. به گفته آقای افضلی حکومتداری خوب و دولتداری باز آن زمان به میان می‌آید که مردم به افراد دولتی مسئول باور کامل داشته باشند که به تعهداتشان عمل می‌کنند.
امروز که پلان ساختیم این پلان فقط در روی کاغذ نمانه، فقط نمایشی نباشه و ما وقت تکمیل میکنیم اینا را فقط یک کار نکنیم مثل که اکثر وقت ما دیدیم، چون کنفرانس میشه هر دفعه دو سال بعد یک کنفرانس مورد افغانستان میشه و در اون کنفرانس ها حکومت افغانستان قبل از قبل یک لیست بسیار طولانی را میده که من این کار را میکنم این کار را میکنم. وقتی کنفرانس تمام شد تعهد صورت گرفت که ما اینقدر پول به افغانستان میدیم و در مقابل از تعهداتش، باز دو سال دیگه از اکثریت مردم این تعهدات از یادشان میره.
آقای افضلی افزود که در ساختن پلان عمل ملی دوم ارزش‌های حکومتداری و دولتداری باز رعایت شده و در هماهنگی با جامعه مدنی ترتیب شده است. در این پلان برخی تعهدات دیگر در بخش‌های صحت، معارف و تحصیلات عالی نیز جا داده شده است. روشن سیرن رئیس اجرایی مؤسسه مرکز حقوق بشر برای زنان افغان گفت که این پلان بدون حضور فعال زنان در این کشور به اهداف و نتیجه مطلوب نمی رسد.
با حرکت های نمایشی ما هیچ وقت نمی دانیم و شفافیت، حسابدهی و مشارکت عامه که اصول دولتداری باز است دست بیابیم. با جزئی که زنان مطابق اساسات دین مقدس اسلام و قانون اساسی افغانستان که در تمام پروسه هایی که در کشور جریان پیدا میکنه سهم و حضور معنادار خود در اوج داشته باشد.
از سوی دیگر اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت نیز تأکید کرد که اما هنگ نبودن حکومت به نهادهای ملی و جهانی سبب شده که پلان عمل ملی اول 100% عملی نشود. اما خلیل الرحمن متوکل رئیس سکرتریت دولتداری باز گفت که به دنبال عملی شدن پلان عمل ملی اول دسترسی مردم به عدالت بیشتر شده و قانونگذاری از پروسه بسته به باز تبدیل شده است. اما آقای متوکل تایید کرد که هنوز هم دسترسی مردم به اطلاعات و خدمات عمومی یکی از چالش هاست.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف و نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بعد از گذشت 4 روز از اعلام تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در رابطه با شکایات استیناف طلبی و استثنایی هنوز به گونه رسمی فیصلنامه را دریافت نکرده است. نهادهای ناظر میگویند که عدم هماهنگی بین کمیسیون های انتخاباتی منجر به تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات می شود. سمسا مسیرت چنین گزارش می دهد.
حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای امریکا گفت که آنان فیصله نامه کمیسیون شکایت انتخاباتی را از وبسایت این کمیسیون به دست آورده و مطابق به آن برنامه تطبیقی خیش را آماده ساخته است. آقای ننگ افزود هر زمانی که فیصله نامه کمیسیون شکایت انتخاباتی را به گونه رسمی دریافت کنند کار عملی روی بازشماری و تفتیش ویژه آرای جنجالی آغاز خواهد شد.
قبل از اینکه این فیصله ها برای ما برسه ما یک پلان تطبیقات برشان جور کردیم که هر زمانی که برسه ما تطبیقات خود آغاز میکنیم. از لحاظ تکنیکی و حقوقی کاملا به خاطر تطبیق فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی ما آماده است.
در همین حال محمد رضا فیاض معاون سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی به صدای آمریکا گفت که ابلاغیه فیصله نامه این کمیسیون روز یکشنبه به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده است. آقای فیاض افزود که تصمیم گرفتند تا نشست مشترک در چارچوب یک کمیته مشترک با کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشند و در مورد میکانیزم بازشماری و تفتیش ویژه آرای جنجالی بحث کنند.
ما کاملا آمادگی داریم هر زمانی که کمیسیون انتخابات مشخص بکنه از نظر ما کاملا آمادگی وجود داره که کمیته مشترک ایجاد شده، جلسه مشترک برگزار شده و روی کار ویژه انتخاب سمپل‌ها برای تفتیش ویژه انشالله کار شود.
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا به صدای امریکا گفت که ناهماهنگی میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی منجر به تأخیر در کارها و اعلام نتایج نهایی انتخابات می شود. آقای رشید دلیل تأخیر در فرستادن ابلاغیه های تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را به کمیسیون انتخابات اختلافات میان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواند.
مورد نشان میده که در مرحله بعد از تصمیم و بعد از نشست توسط کنفرانس اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی وارد یک فیز اختلافی شده بودند. اونا متاسفانه به هر دلیلی که بوده میخواستن دوباره روی تصمیمشان تجدید نظر بکنن. اونایی که بالاخره در بینشان چه اتفاق افتاد متا یکی از دلایل فقط وجود اختلافات در بین از کمیشنرها بوده که این باعث شد که
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان در مورد اعتراض‌های استثنایی و استنافی تصمیم گرفت که بخش از آرای جنجالی با تفتیش و بازشماری ویژه برود، به گونه ای که 10% آرای مشکوک، 15% آرای خارج از وقت و 298 محله که در رابطه با چگونگی بایومتریک بودن آن اعتراض وجود دارد بازشماری و تفتیش ویژه شود، در صورتی که 65% آرایی که مورد بازشماری و تفتیش قرار می‌گیرند معیارهای لازم را داشته باشند تمام این آرا معتبر دانسته می شود. در غیر آن تمام آرای جنجالی به بازشماری و تفتیش گذاشته خواهد شد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
دوستان گرامی، تا لحظات دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتو را می شنوید. با ما باشید.